بسم الله الرحمن الرحیم. موعظه ها و پندها و درس های پروردگار عالم در قرآن کریم به سه صورت ارائه شده. یک صورت بیان زندگی پاکان و اخلاق و منش و کردار اونهاست که در آیاتی که حیات پاکان نقل شده، خداوند در ابتدای آیه امر به توجه به این گونه زندگی میکنه، امر واجب که مردم از اوصاف و رفتار و کردار هم نوعشون آگاه بشن و در حد خودشون به اندازه استعداد خودشون، به اندازه توان خودشون، خودشون رو با اون اخلاق و رفتار و منش هماهنگ کنن. یک صورت دیگر هم بیان زندگی و اوصاف ناپاکان که در این گونه آیات هم امر به توجه و دقت شده، به خصوص که پروردگار عالم اعلام میکنه که از عاقبت اینان و پایان کار اینان که در دنیا به انواع عذابها دچار شدن عبرت بگیری، پند بگیری و بدانید اگر شما هم مانند اونها زندگی کنید، قطعا با همون عذابهایی که اونها روبرو شدن شما هم روبرو خواهید شد و امت پیغمبر بودن برای شما ایجاد مسئولیت نمی کنه، چون گناه در امتهای دیگه با همون گناه در بین شما هیچ فرقی نداره. رباخور کسیه که در پایان سوره بقره پروردگار به پیغمبر می‌فرماید به اینان از جانب خدا و پیغمبر اعلام جنگی بده، یا در مسئله روابط نامشروع اتفاقا درباره همین امت تو سوره فرقان میگه، برای امتهای گذشته مطرح نمیکنه، برای همین امت مطرح میکنه که و من یفعل ذالک، اگر کسی وارد روابط نامشروع بشه یلق اساما، اساما با سه نقطه، افتادنش در دوزخ قطعیه. این یکی از گناهایی اینه که پروردگار بعد بیان گناه وعده عذاب به گناهکارش داده، بعضی از گناهان است در قرآن مجید بیان شده، اما خدا وعده عذاب نداده، ساکته که آیا عذاب داره یا نداره، کم داره زیاد داره، چیزی نفرموده. اما این گناه ارتباط نامشروع پسران و دختران، مردان و زنان رو وعده قطعی عذاب داده، چون جامعه رو آلوده میکنه، عفت جامعه رو لکه‌دار میکنه، اعتبار جامعه رو نابود میکنه، آبرو رو برباد میده و مخصوصا در زمان ما هم به خاطر آلودگی های بدنی بیماری های واگیر کشنده رو زیاد میکنه. پروردگار بی علت که روابط نامشروع و حرام نکرده. گاهی جوونا میان میپرسن، اونایی که یه ذره بوی دینداری میدن، یه ذره با کمم نه، یه ذره نه کم، میگن آقا ما ارتباط با دو تا سه تا دختر بالاخره تو دانشگاهی، تو پارکی، تو محلمون داریم، ولی کاری به کارش نداریم، یعنی زناکار نیستیم. حالا یه دو ساعتی با هم سینما میریم، پارک میریم، گوشه خلوتی میریم، اینم عیب داره؟ در دو جای قرآن، یکی در سوره نساء، یکی در سوره مائده، پروردگار این گونه روابط نامشروع رو هم حرام اعلام کرده و تعبیر قرآن اینه معشوق گرفتن به دور از چشم خانواده، معشوق گرفتن پنهانی دوبارم در قرآن آمده. حالا زنا صورت بگیره که عذاب قطعیه، زنا صورت نگیره اصل رابطه معصیت و گناه، و نباید جوونا حاضر بشن که معشوقه بگیرن، چون اینا دیگه فردا نمیتونن مادر برای فرزندان آینده مملکت بشن، اون هویت مادری نابود میشه، چون وقتی مزه معشوق گرفتن زیر زبونشون بره، وقتی هم شوهر کردن اگه و خوششون نیمد، اگه مرد بیرونی، جوون بیرونی خوششون اومد، میرن سراغ او در پنهانی که گاهی آشکار شده و خانواده های بی آبرو شدن، به طلاقم کشیده شده. پس گاهی زندگی ناپاکان رو بیان میکنه و بعدم در قرآن تذکر میده که این ناپاکی ها اگر از شما صادر بشه، سنگینی گناه و عذابش با سنگینی گناه و عذاب امتهای دیگه فرقی نمی کنه. که حالا فکر کنید اون چون یهودی بوده زنا کرده بعد بره تو آتیش، اما تو مسلمون بودی، امت پیغمبر، یا شیعه بودی یا سنی، نباید بری در جهنم. نه، شما روایات رو نگاه بکنید. من یه بار روایت مربوط به زنانش رو خوندم در منبر، شاید 24-5 سال پیش، که پیغمبر اکرم می‌فرماید شب معراج وقتی دوزخ رو به من نشون دادن، من 15 گروه زن رو در دوزخ در بدترین عذاب دیدم، که به جبرئیل گفتم اینا امت کدام پیغمبرن، دار و دسته چه روزگاریان؟ جبرئیل به من گفت کل این 15 گروه امت خودتن، اینا زنان امت تو هن، مال پیغمبران دیگه هم برای خودشون، عذاب دارم و من به جبرئیل گفتم برای من شرح بده اینا چی کار کردن. حالا اونو من مفصل خوندم، نوارم شد و همه جای ایرانم پخش شد و در این کتاب نظام خانوادم هم این روایت رو بردم. راویشم یه خانوم و یه آقاست که ما تو روایاتمون روایتی که به این شکل چنین خانوم و آقایی نقل کرده باشن روایت نداریم، هر دو هم نقل کردن. اون خانومی که روایت رو نقل کرده وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهراس، آقایی هم که روایت رو نقل کرده وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلامه. حالا من یادم نی گناهان اینا رو، چند تاشون رو یادمه چون 25-6 سال پیش گفتم. مثلا پیغمبر میفرماید زنی رو در چنین عذابی دیدم که با موی جلوی سر به دیوار جهنم بستنش و برش گردوندن. گفتم این تو دنیا چی کار کرده که چنین عذابی داره؟ گفت یا رسول الله، این جزء زنان با حجاب امتت بوده که موهای جلوی سرش در برابر هر چشمی بوده، تو بانک، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو اتوبوس، تو قطار، تو طیاره، تو زیارت. مکه نرفتین فرودگاه امام و فرودگاه جده، طیاره که ایرانی ها رو خالی میکنه، یه 30% از زنها بزک کرده موام بیرون. اینا اومدن زیارت زهرا که گفت منو شب دفن کنین، تو خونش هم دفن کردن که تشییع جنازه نکنن، مبادا نامحرم حجم بدنش رو زیر کفن و زیر اون پردهی که روش میندازن ببینن. اینا اومدن زیارت این زهرا. من یه بار تو فرودگاه جده رفتم به چند تاشون گفتم خانوم میدونین کجا اومدین؟ میدونین اینجا کجاست؟ خندیدن و یعنی حکم قرآن رو مسخره کردن در محل نزول قرآن. گفت این یه دسته از زنان امته. یه دسته ای رو دیدم که این گونه عذاب می کشیدن. گفتم اینا چی کار کردن؟ فرمود اینا زنان شوهر دارن که بی خبر شوهرشون هم رابطه با مرد بیگانه داشتن، هم از بیگانه گاهی بچه دار شدن و بستن به مرد خودش. و مردم تا آخر عمرش نفهمید که این بچه‌ای که تو خونش بوده حرامزاده بوده، مال خودش نبوده. که از این بساطا الان که در اروپا و آمریکا فراونه، بعضی از زنها رو دیدم عذابشون رو بیان میکنه. اینا زنان خوننده ی رقاصه بودن که تو مجالس مردونه تصنیف میخوندن و برای مردم میرقصیدن. هر 15 گروه رو پیغمبر اکرم بیان میکنه. یه راه موعظه خدا و نصیحت خدا و خیرخواهی خدا و درس خدا بیان زندگی ناپاکان و عاقبتشونه. یعنی به عاقبت اینام در دنیا اشاره میکنه که چه بلاهایی سرشون اومد. این دو مرحله، دو روش. یه روش هم درس مستقیمه، درس مستقیم مثل آیات سوره مبارکه نحل، مثل بعضی از آیات سوره بقره آیه 177، مثل آیات اول سوره مؤمنون، مثل آیات سوره معارج، اینا درسای مستقیم پروردگاره. روش ها رو بیان میکنه که از نظر اعتقادی، قلبی، عملی، اخلاقی چگونه باشی. حالا من یه درس انتخاب کردم از سوره مبارکه مریم، از زندگی یک انسان به تمام معنا پاک، الهی، ملکوتی، بسیار هم تو زندگی این انسان درسای مهمی هست. وذکر، ببینید این امر واجب پروردگار خیلی هم عجیبه که به پیغمبر امر میکنه، یعنی خداوند حتی به رسولش هم داره درس میده، گرچه پیغمبر از کل گذشتگان بالاتر بود، والاتر بود، بهتر بود، ولی در این حال درس درسه، پند پند. خود پند دادن یه کار قیمتیه، خود درس دادن یه کار ارزشیه، خود شنیدنش هم یه کار ارزشیه، انقدر با ارزشه که همین الان که شما دارین به این حرفا گوش میدین، پیغمبر میفرماید. حالا من روایتو جوری که براتون آسان باشه گرفتنش معنا میکنم. همین جلسه، همین مقداری که دارین گوش میدین، پیغمبر میفرماید تمام به تعداد ماهیان دریا و به تعداد پرندگان هوا در نامه عملتون مغفرت خدا نصیبتون میشه. خود گوش دادنش هم ارزشیه. چقدر خوبه گوش دادن، اومدن چقدر خوبه. من یه روایتی رو قبل از این آیه براتون بخونم که شاد بشین و دلتون برای دیگران بسوزه. یه نفر میاد خدمت وجود مبارک حضرت مجتبا علیه السلام. چقدر این روایت عالیه. من اگه این روایت رو ندیده بودم عمق این مسئله غفلت رو نمیفهمیدم. آخه ما در قرآن کلمه جهل داریم، کلمه غفلت داریم، کلمه شعور داریم، کلمه فقه یعنی فهمیدن داریم. اینا هر کدوم در جای خودش معنی خاص خودشو داره. اولئک هم الغافلون یه معنی داره و هم لا یشعرون این غیر معنی هم الغافلونه. لا یعقلون، غیر لا یشعرون و غیر اولئک هم الغافلونه. قوم لا یفقهون، غیر لا یشعرون و هم الغافلون و لا یعقلونه. خیلی قرآن معجزه است. از قرآن آدم میفهمه که هر انسانی عظمت باطنش به اندازه آفرینشه، ولی خب خودش نمیدونه. به حضرت مجتبا عرض کرد یا ابن رسول الله، غفلت به نظر شما چیه؟ این که میگن غافل غافل غافلونن، غفلت چیه؟ شما که خوشحالتون میکنه این روایت، اما آدم دلش برای این مردمی که کنار این مساجد تو محلایی که مسجد داره زندگی میکنن میسوزه. امام مجتبا، امام معصوم، فرمودن الغفلتو ترک کل مسجد و طاعت و کل مفسد، مسجد نیمدن قفلت، پیروی کردن از آدمای عوضی بدکار فاسد قفلت. جای غافلان قیامت کجاست؟ اولا ارزیابی خدا از غافلان چیه؟ اینه که اولئک کل انعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. این ارزیابی پروردگاره، یعنی بخشی از این کوچه ها و زمین ها و پارک ها و اینا انگار جای چارپایان بل هم اضل، که اصلا عمرانه نمیان تو این مجالس، اصلا عمرانه نمیان مسجد، و الان بیان مسجد خب نسبت به خودشون، ناموسشون، بچهشون، دنیاشون، آخرتشون، حلال و حرامشون، نسبت به انبیا، نسبت به خدا، نسبت به ائمه بیدار میشن. اونا هم قیامت دست تو دست شما میذارن با هم میریم بهشت. اما در قیامت چقدر همسایه تو جهنمه، همسایش تو بهشت، چقدر شریک یکیش تو جهنمه یکیش تو بهشت، چقدر زن و شوهر، زن جهنم شوهر بهشته، شوهر جهنم زن بهشته، چقدر همشهری، یه عده همشهری ها تو جهنم هن، یه عده تو بهشت هن، چقدر قوم خیش، خاله تو جهنم، عمه تو بهشته، دایی تو جهنم، عمو تو بهشته. این در قرآنه، در قرآن. تهرون هم همینجور، اصفهان هم همینجور، همه جا افرادی هستن 80 سالشونه اصلا مسجد نیومدن، نیومدن، نمیان. الغفلتو ترک و کل مسجد و طاعت و کل مفسد. به خدا این از قیمتی ترین روایاته، یعنی اگه حضرت مجتبی تو 47 سال عمرشون غیر این روایت رو نداشتن بس بود برای ما. وذکر فی الکتاب اسماعیل، حبیب من، پرونده زندگی اسماعیل رو با همه وجود توجه کن، که من میخوام برات پرونده حیات اسماعیل رو بگم. وذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب اینجا به معنی پرونده زندگیه. انهو به به از این انسان ها، انهو کان صادق الوعد، تمام عمرش به تمام پیمانهاش نسبت به خدا و نسبت به مردم پایبند و متعهد بود، یعنی تو پرونده زندگیش یه عهد شکنی نداره، نه نسبت به پروردگار و نسبت به صادق الوعد، یعنی وفادار به پیمان. شما همین آیه رو با آیه سوره احزاب کنار هم بذارید، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، صدقوا یعنی وفادار به پیمانهایی که با خدا بستند. تا کی وفادار بودن؟ صدق و ما عهد الله و ما بدلوا تبدیلا، تا لحظه مرگ هیچ تغییری در وفاداری نسبت به پیمانهاشون ندادن، هیچ. اصلا کاری به شرایط نداشتن. تغییر وفای به پیمان نداد. این یه روش زندگی اسماعیل. و کان رسولم نبی یا اسماعیل فرستاده من بود، رسول و خبردهنده از جانب من به مردم نبیان. و کان یأمر اهله بالصلات و الزکات. کان یأمر، میدونید اونایی که عربی خوندن، کان ماضیه، یأمر مضارعه. در ادبیات عرب ماضی و مضارع که ترکیب میشن میشه ماضی استمراری، یعنی از اولی که قدم در عبادت خدا گذاشت تا آخر عمرش به طور دائم با زبان الهی و ملکوتی اهلش رو، زن، بچه، دایی، عمو، قوم خیش، اهلش رو دعوت به نماز کرد و دعوت به زکات و دست به جیب بودن. و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات. نهایتا این آخر آیه خیلی مهمه، و کان عند ربه مرضیا. این در جامعه انسانی یکی از افرادی بود که در پیشگاه من مورد رضای کامل من. یه بار دیگه هر دو آیه رو عنایت کنی. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. نماز، دو تا نماز ابی عبدالله خوند روز عاشورا، یه نماز ظهر یه نماز عصر، اما نماز ظهرشو با جماعت خوند. 18 نفرم بودن، نمیشدم به طور عرضی صف بکشن که 9 تا این ور وایستن 9 تا اون ور، دست راست و دست چپ، چون لشکر آماده تیرباران کردن این نماز جماعت شد. خاک بر سر بدبختش بیچاره. بنا شد صف رو طولی ببندن، یعنی ابی عبدالله جلو وایستن، این 17 18 تا پشت سر هم دیگه. کسی نقل میکرد، من هنوز پیدا نکردم جاشو، میگفت اذانگوی حضرت از مکه تا کربلا حجاج ابن مسروق بود. من دقیق نمیدونم نماز خوف اذان داره یا نداره، حالا مستحب به دیگه. به حجاج ابن مسروق فرمود تو از مکه تا کربلا برای من از اون میگفتی، امروز دلم میخواد علی اکبر برام از اون بگه. گفت بگه یا ابن رسول الله. از اون و علی اکبر گفت و نماز میخواست شروع بشه، دوتا اومدن بیرون، زهیر ابن قین، سعید ابن عبدالله حنفی، ابی عبدالله گفتن و به این 15 شما آروم نمازتون رو بخونیم، ما دوتا وای میستیم جلو، نمیذاریم تیر به شما بخوره. اینا کی بودن؟ اینا چه وفادارانی بودن به تعهداتش. رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه شده بود دیگه، نه گوشی مونده بود، نه چشمی، نه دهانی، نه سینه ای، نه دست. چی بودن اینا؟ کی بودن؟ این احوالات این 72 نفر رو تو همین کتاب 8 جلدی عنصر شجاعت آدم میخونه ماتش میبره. یعنی این 8 جلد کتاب آدم میخونه تازه میفهمه ابی عبدالله شب عاشورا فرمود من در عالم در گذشتگان و آیندگان بهتر از اینا رو خبر ندارم. درست. رکعت دومم خونده شد، نماز دو رکعتی بود دیگه. ابی عبدالله مسافر بود، به وطن که نرسیده بود، به جایی نرسید ده روز قصد اقامه نذاشتن که، مسافر رو پیاده کردن، آب رو جلوش بستن، نذاشتن هیچی رو. رکعت دوم سلامو که داد، زهیر ابن قین دیگه داشت نفسای آخر رو میزن. وای که چقدر خوش به حالتون. ابی عبدالله سر زهیر رو به دامن گرفت، به زحمت تونست چشمشو وا کنه، یه نگاهی به اون چهره بیانداز و با ابی عبدالله حرف بزنه، بگه ارزیت منی یا ابا عبدالله، حسین جان از من راضی شدی؟